جلسه دوم ما خدمت شما هستیم. 28 مهر ماه هست. من چون با این شروع کرده ایم، من میخواستم خواهش کنم مجدداً جلو دوربین راجع به این دوتا کار توضیح بده. این کارا چیه؟
این دوتا تابلویی که پشت سر من هستش، بزرگا، نه اون کوچیک بالایی، این دستنویس بیستونه که آقای مهندس پریان از سران شرکت نفت به خاطر عشق و علاقه شخصی خودش یه مقداری هم به راهنمایی من تهیه کرده و هر کدومش لاغل این تقریبا 3 سال، این نزدیک 2 سال طول کشیده تا این کار رو تونسته کامل بکنه و تمام جاهایی که خورده بوده به کمک فتوشاپ و اینا تونسته حروف توش بذاره و دستنویسی بسیار عالی تهیه بکنه که مشابهش در دنیا وجود نداره و واقعا بایستی ارج گذاشت به کار این مهندس که فقط از روی عشق و علاقه شخصیش این کار کرده. خب سبب هم شده که زبان ایلامی هخامنشی هم یاد بگیره به کمک همین و نوشته های استاد من و اینا خیلی کمک کرده و در یادگیریش، ولی واقعا بی بدیله، بی نظیره این کار.
آن متن چیه؟
این متن به پادشاهی رسیدن داریوش بزرگ و جنگایی که با مخالفینش کرده در مدت 1 سال بعد اضافه میشه، یکی دیگه هست که 1-2 سال بعد رخ میده، ولی اصل کاری جنگایی که در عرض 1 سال کرده برای اینکه بتونه پادشاهیش رو تثبیت بکنه بر تمامی سرزمینی که اون زمان ایران حساب میشده. شورش های اول مال ماد خوابونده، بعد فارس و ایلام و بابل و قسمت پارت و جای مختلف این سرزمین که شورش کرده بودن و هر کسی ادعای پادشاهی را که تونسته سرکوب بکنه.
اونم همینه،
این ستون اولشه. این ستون دوم البته اینا ایلامی هستن. این کتیبه 3 زبانه هستش. اول 2 متن نوشته بودن، یکی به بابلی نو، یکی به ایلامی، بعد که یک تصویر مجبور شدن اضافه بکنن آخرین شورش رو در قسمت متن ایلامی، اینه که ایلامی قدیم رو پاک کردن و یک ایلامی جدید رو بعد از متن فارسی باستان نوشتن که بیشتر مشابه فارسی باستانه تا مشابه اکدی که زودتر از بقیه نوشته شده. به درزم این مالا گرچه صحیح نوشته های بیستون راهگشا بوده برای کشف رمز این خط و این چیزا که گروتوفن شروع کرده بوده و ولی رالینسون اینا کامل میکنه و بعد به کمک این میتونن که اول بابلی قسمت بابلی نوشو بخونن و بعد ایلامیشو.
و این آثار الان گفتین که تصاویرش کجاست تو دانشگاه؟
این تو بیستونه.
نه میدونم، ولی گفتین که توی سایت کجاست؟
CDLI که مال دانشگاه لس آنجلس که بزرگترین آرشیو کتیبه هایی که دست نوشته های گل نوشته های یا سنگ نوشته های به خط میخیه که مال همه دنیا رو دارن جمع میکنن اون چیزایی که خونده شده و این چیزا و وارد اون سایت میکنن که هر کسی بخواد دسترسی داشته باشه.
ما اینجا نداریم توی سایت تو ایران؟
نه، این در امریکا هم همین یک جا هستش. اروپایی هم که میخوان رجوع کنن، این یه مرکزیه که با توافق تعدادی از استادا بنا شده و دانشگاه های اروپایی و امریکایی.
خب حالا برگردیم به ادامه بحث جلسه قبل. بفرمایید که درستون که تموم شد برگشتین ایران، چیکار کردین؟ اولین کارتون چی بود؟
استاد خانلری یک روز منو که رفته بودم دیدنشون، منو بردن به بنیاد فرهنگ ایران مینشست کار میکرد، بغل دستش فرهنگستان ادب و هنر بود. دست منو گرفتن و بردن به فرهنگستان هنر، به شادروانان دکتر بهار و خانم دکتر صدیقیان و خانم مزداپور معرفی کردن، گفتن این همکار جدید شماست.
قبلش می‌خواستین یه دانشکده راه بندازین.
دانشکده نه، من می‌خواستم این درس رو
کرسیه بله
در دانشکده، دانشکده ادبیات اینا باز بشه که متأسف.
کرسی توضیح بدین، کرسی چی بود؟ چی می‌خواستین؟
این دپارتمانی بود برای زبان‌های غیر باستانی غیر ایرانی در دانشگاه تهران که متأسفانه با مخالفت دوستانی که در رشته زبان ایرانی کار می‌کردن روبرو شدن و دیگه باز نشد. مرحوم خانلری یک برای یک نفر تو دانشگاهی که داشتش، من یک دو دفعه یه ترم همین کتیبه 20 تومن رو درست دادم به که بعدن ایشون محقق تاریخ شدن. بعد دیگه ول شد.
ضرورتش چی بود؟ ضرورت این کرسی آموزشی؟ خب
این خطی که ما این خط و فارسی باستان و اکدی خطای میخی و اورارتویی، خطایی که ما به خط میخی در سرزمین ایران داریم، در جنوب غرب و شمال غرب ایران داریم، بایستی یک جایی باشه که اینا رو درس بدن که دانشجوها بتونن یاد بگیرن و بعد روش کار بکنن. ما کلی کتیبه از شوش به دست آوردیم، گل نوشته و اینا، که همه کارش محققین خارجی کردن، آلمانی یا بیشتر فرانسوی بعد آلمانی و اینا، و هر روز هم ممکنه پیدا بشه، ولی متاسفانه اگر اینجا باز نشه دستمون به دامن خارجی ها باید دوباره دراز بشه. چیزی که الان شاگرد من که از آکسفورد دکتراشو گرفته دعوت شده که به چین بره و دست بده و ما در ایران نداریم. شما در چین میبینین، در ژاپن میبینین، در خیلی از کشورها میبینین که اصلا یک دونه از این کتیبه ها در اونجا پیدا نشده، ولی در سرزمین ایران که پیدا میشه متاسفانه جایگاهی نداره. و الان این کتیبه های ایلامی که یک گوشش رو متاسفانه برگردوندن، مال تخت جمشید، اگر ما تونسته بودیم یک رشته ای رو تو دانشگاه باز بکنیم، تعدادی شاگرد بالاخره می اومدن بالا و محقق می شدن و می تونستن کتیبه هایی که در آینده احتمال داره امریکا یا برگردونن به ایران، چون من شک دارم به اونا، می تونستن رو نخونده هاش کار بکنن و بر دانش ما بیفزن.
خب اون وقت پیش آقای دکتر خانلری اینا چیکار کردین شما اونجا؟
من اول شروع کردم وقتی گفتن که خب چی میخوایی؟ من گفتم کتاب. خب اون زمان که من شروع کردم هیچ کتابی در زمینه خط میخی در ایران موجود نبود. ایشون دست منو باز گذاشتن و در مدت 3 سالی که من اونجا بودم تا تونستم کتاب خریدم و ایشون هم افتخار میکردن، میگفتن ما خیلی خرجای میکنیم که دور رسیده میشه، ولی کتاب چیزیه که باقی میمونه. متاسفانه بعد از انقلاب به کتاب فروشی گفتن که دیگه مجله و کتاب و اینا برای ما نفرست، ما دیگه به این چیزها احتیاج نداریم. به این که وقفه افتاد، مجله هایی بود که من از سال 1800 خورده ای داشتم، یه دفعه ما قطع میشه و خب باعث کم بود در کتاب خانه ها میشه، یک مقالات جدید میاد، کارهای جدید میاد، ناآگاه میشیم ازش و شدیم هم.
بله اون وقت با خانم مزداپور هم ظاهرا یه اختلاف نظراتی داشتین توی این کار خواندن و اینا، نیست؟
حالا اختلاف با خانم مزداپور نداشتم، اختلاف با اون زمان با سیستم دانشگاه داشتم. منی که تو دوره لیسانس خط پهلوی و اوستا و فارسی باستان یاد گرفتم، در دوره بالاتر در این شیوه جدیدی که در دانشگاه مرسومه، مثلا از روی کارهای دیگران که به لاتین برگردون کرده بودن میخوندن خط. این که شما میبینین دانشجوی سعودی مثلا کار کرده ولی یه متن سعودی رو ندیده، یه متن درست پهلوی رو ندیده، از روی برگردونش همه اینا رو یاد گرفتن و این باعث میشه که اگر کسی که این درس خونده فردا یه متنی بذاریم جلویش نتونه بخونه و و این اصلا درست نیستش. متاسفانه شیوه تدریس این روزا یه خورده نمیدونم به چشم من خیلی ناراحت کننده میاد. ما که مثلا دوره لیسانس درس میخوندیم ریشه های زبان واژه های فارسی رو هم یاد میگرفتیم چیه. پدر به قول مرحوم صورتگر پدر مادر واژه ها رو میشناختیم. الان دانشجوی دوره دکترای ادبیات فارسی ریشه واژه های فارسی رو نمیدونه و این دردناکه. یک کلمه یاد نگرفتن دست گذشته زبان فارسی رو.
خب ترجمه منشور حقوق بشر رو اولین بار شما انجام داده، میگه اصلا کی به شما گفت و چطور شما وارد این کار شدید؟
مرحوم دکتر خانلری به من گفتش که این استوانه رو چاپ بکنم، ترجمه بکنم و چاپ بکنم. این که با اجزه ایشون من رفتم انگلستان، یه تعدادی عکس از موزه بریتانیا سفارش دادم چون داشتن عکساش رو گرفته بودن و یک مولاژی خاص برای من تهیه کردن که اون کتیبه قطعی هم که در سال 1973 اضافه بشده بود، از ییل اومده بود به موزه بریتانیا، اونم شامل میشد. من اومدم در ایران نشستم اونو اول نسخه برداری دستی کردم که میتونم بگم جامع ترین یا کامل ترین نسخه ایه که عین خود کت دست نویسه چیزه استوانه کوروشه، چون انگلیس ها به شیوه خودشون با حروف چاپی و این چیزا چاپ میکردن که مورد قبول اون روز نبوده. بعد که خب ترجمه کرد، البته بگم که من اولین ایرانی هستم که از زبان اصلی ترجمه کردم. قبل از این من بارها به انگلیسی، آلمانی، فرانسه و به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده بود. من از روی متن خود بابلی و کوششم کردم تا جایی که میتونم به متن امین باشم، یعنی که ممکنه جمله هم یه خود ناسازگار و اینا باشه، چون پیروی از متن اصلی کردم. اینو به زبان فارسی برگردونم. تنها کاری که میتونم بگم که من تونستم بکنم این که سطر 36 که شکستگی داره و ما بیشتر اون شکلامون از دست دادیم، من اونو تونستم بازسازی بکنم و بخونم که خوشبختانه با پیدا شدن 5-6 سال پیش که سه قطعه پیدا شد، یک قطعه از مربوط به همون سطر میشد و خوندن منو تایید کرده.
که تو این کتابی که چاپ کردین هست؟
هستش، بله.
در چه سالی چاپ شد؟
حالا کاری که من کردم در سال 56 و 57 بود که 58 که چاپ شد، خورد به انقلاب و اینا، بعد به توقیفی رسید که 4 سال این کتاب توقیف بود.
چند سال؟
4 سال. تا مرحوم بروجردی که داماد حضرت امام بودش و شده بود رئیس پژوهشگاه علوم انسانی که کتاب من فرنگستان هنر شده بود بخشی از پژوهشگاه علوم انسانی، مجوز چاپ بخشش رو گرفتن از آقای خاتمی که اون روز وزیر ارشاد بودن، که به کسانی که خودشون صلاح میدونن این کتاب رو بفروشن، چاپ اولش که خب به زودم تموم شد. که بعد آزاد شد یک چاپ دومی هم در فرهنگ دارت المعارف بزرگ اسلامی انجام شد با افزودن مقدمه یادداشت‌های مقدار اضافه شد و ترجمه اون سه قطعه‌ای که پیدا شده بود من از روی یک جزوه‌ای که در موزه ایران پیدا شده در اختیار چاپ کرده بودن در اختیار گذاشته بودن برداشتم و اضافه کردم.
کتاب رو من دنبال بودم که بخرم، از کجا میشه خرید؟ میدونی از کجا میشه خرید؟
نوظهور باید داشت، کتاب های دارت المعارف رو میفروشه.
نوظهور در
کجا؟ نه چیز، توری ببخشید نوظهور کلینکس تولید میکرد، اشتباه کردم.
یاد باشه من کتاب بخریم. بسیار خوب. خب اون وقت شما تو سال 58 کارمند کجا بودین؟
من تا فرهنگستان ادب و هنر ایران که بعد از انقلاب دکتر خانلری کنار رفتن، شادروان محجوب جاشونو گرفت. شادروان محجوب که تشریف بردن یک فوق لیسانس عربی رو گذاشتن اونجا که بلافاصله منو مازاد بر احتیاج اعلام کرد.
کی بود اون آدم؟
بهتره که اسم برده نشه، ولی هر که بود من بعد از 4 سال دوندگی تونستم در دادگاه محکومش بکنم، چون من حکم شورای انقلاب داشتم که به کارم ادامه بدم و ایشون حاضر به اطاعت از حکم شورای انقلاب نبودن و همین حساب تونستم محکومش بکنم.
خب ما برگشتیم سر کار؟
نه.
چرا؟ شما که محکومش کردین که؟
خب جایی که آدم مازاد بر احتیاج میشه دیگه توان نیستش که دوباره برگرده و همونجا کار بکنه.
و تمام حق حقوقتون رو گرفتین؟
والا چون من قراردادی بودم این که حقوقم بعد از 4 سال گرفتم، چون که دیگه اون ارزش روزای اون زمانم نداشت دیگه.
خب ما بعد چی کار کردین؟
خب یه مدت به کارهای مختلف سرگرم بودم، هر کاری که میشد دست دادم برای اینکه بالاخره باید زندگی رو چرخون. یه مدت ماهی و اکاریومی پرورش دادم، یه مدت ماهی تو از ماهی اکاریومی دریایی صید میکردم، یه مدت پیتزا میفروختم، یه مدت تو یه شرکتی کار میکردم، بالاخره باعثی زندگی رو میچرخوندم.
بعد کی شما رو دعوت کرد به کار؟
اول فراموش کردم که اسمش چی بود که رئیس میراث فرهنگی بود.
مهندس بهشتی؟
نه، بعدن مهندس بهشتی که جایشون رو گرفتن. قبل از بهشتی صحبت های اولیه شده بود، بعد جناب مهندس بهشتی و آقای گلشهر که من شروع کردم به تالار کتیبه رو راه اندازی کردن. و
با شما استخدام کردن یا قرارداد؟
قراردادی
پروژه‌ای بستن.
قرارداد.
ما چیکار کردیم با آقای اون زمان؟
شروع کردم کتاب کتیبه هایی که در بخش های مختلف هستش جمع آوری کردن، بعد تلاش برای خوندن و شناسایی کردنشون، و یه مجموعه که گل نوشته های تخت جمشید بود که از امریکا برگشته بود که من تو کتاب اولم چاپ کردم به همراه 16 تایی که ایرانی ها پیدا کرده بودن بعد از حفاری امریکایی ها. بله خب اونجا هم سال دیگه از اول سال 82 موزه رو رها کردم به خاطر میدونین تو ادارات ما باندبازی و دسیسه بازی زیاده، من تحمل جنگ و دعوا سر کار ندارم. آدم بایستی در آرامش بتونه کار بکنه و وقتی که ناآرامی پیش میاد دیگه توان کار کردن از آدم گرفته میشه و من هم حوصله جنگ و دعوا با باندها رو نداشتم، یعنی که موزه رو رها کردم.
بعد چیکار کردی؟
بعد در همین زمان دعوت شده بودم که از طرف وزارت ارشاد که یک کنگره را بندازم که پیوندهای فرهنگی بین ایران و سرزمین‌های غرب خودش رو بیام یه سمینار برگزار بشه. در ضمن به درخواست جناب آقای مهندس بهشتی و آقای دکتر طباطبایی تالار کتیبه های شوش رو اندازی کردم.
یعنی اون زمان که ول کردین آقای بهشتی سر کار بود؟
بله.
و نگفت برای چی ول کردین؟
چرا؟ خیلی خوب دیگه با همه که نمیشه جنگید، و وقتی مکانی ناآرام باشه و آرامش آدم نداشته باشه برای چی کار بکنه؟
خب ما تو ایامی که کار میکردین این کتیبه های خزانه تخت جمشید و
خزانه رو کار کردم یه مقداری، ولی هرچی کار کرده بودم تحویل میراث دادم که چاپ نشد. دستیاتی بود که روی کتاب مرحوم کامرون انجام شده بود به علاوه قطعه‌های جدیدی که اونجا بود و من خونده بودم، و در ضمن این گل نوشته های باروی تخت جمشید بود که برگردونده بودن، خونده شده بود، مرحوم کامرون خونده بود با ایرادای بسیار، ولی هیچ وقت چاپ نکرده بود. این که دیگه ایشون هم فوت کرده بودن، من از اول تمام این 150 تا رو یک بار دیگه خودم خوندم و ترجمه به چاپ رسوندم.
آجر نوشته های آستان مقدس شاهچراغ این چیه؟
والا به من خبر دادن که 3 تا قطعه آجر نوشته هستش ایلامی در کتابخانه بهش میگن آستان احمدی و محمدی، یعنی همون کتابخانه شاهچراغ، که من رفتم و این 3 تا قطعه رو نسخه برداری کردم. از کسانی که اونجا بودن میپرسیدم که این از کجا اومده، بعضی ها میگفتن وقتی صحن حرم رو داشتن بازسازی میکردن پیدا شده، یکی دیگه گفتش که این یه نفر هدیه داد به ما، که من فکر کنم این درستر باشه، برای اینکه بعدن که با آجا نوشته های ملیان روبرو شدم دیدم که درست کپی اونا هستش و بایست این سقطه هم از آجا نوشته هایی باشه که در ملیان فارسی و انشان باستانی پیدا شده.
شما اونا رو خوندیم؟
خوندم و چاپ کردم در یادنامه مرحوم فروشی.
خب بعد اون کنگره رو برگزار کردیم. این کنگره چه آثارش؟
این کنگره 3 روز برگزار شد، قرار بود که چاپ بشه ولی متاسفانه چاپ نشد. سخنرانی هایی که انجام شده بود حدود 42-43 نفر سخنرانی کردن که 35-36 نفرش خارجی بودن، استادای به نام خارجی که مقاله داده بودن و پذیرفته شده بود مقالهشون توسط هیئت علمی و اومدن سخنرانی کردن و نکته‌های تازه‌ای، یافته‌های تازه‌ای رو ارائه کردن که متأسفانه ادامه پیدا نکرد و متأسفانه به چاپ هم نرسید. و این من قصدم این بود که وقت تمام مقاله رو چاپ بکنیم، در پایان جلسه، آخرین جلسه، این به اصطلاح توضیح بشه، و ولی نشد دیگه، کارش نمیشه کرد، دست همه چیز در اختیار من نبود.
الان نوشته کجاست؟
والا جایی که من کار میکردم توی مرکز نمایشگاه های کتاب و این چیزا تو خیابون انقلاب هستش، نزدیک بین خیابون فلسطین و خیابون سبا،
سازمان نمایشگاه های
شاه. همونجا من اونجا کار میکردم و وقتی هم که اومدم تمام چیزایی که مربوط به کنگره بود تحویل دادم به کسی که متاسفانه 2-3 سال پیش فوت کرد. این هم هیچ کدوم چاپ نکردن.
خب اونجا اصلا جایگاه این نوشته ها نیست.
خب اینجا جایی بود که به من داده بودن،
سازمان نمایشگاه کتاب نمایشگاه.
آره، جایی بود که به من داده بودن که من و خانم کاظمی بتونیم کارهای اداری دعوت و اینا رو انجام بدیم، مقاله ها رو تحویل بگیریم، مکاتبات داشته باشیم با اونجا، با خارج و این چیزها.
کپی هم خودتون ندارین از اون نوشته ها؟
نه، چون مال اونا بود، من هم دیگه کپی برنداشتم. یه مقدارم نقشه هایی بود که ما کپی نداشتیم، یک استاد برجسته ایتالیایی چندین نسخه نقشه و این چیزها آورده بود از کار خودش که من تحویل دادم و متاسفانه به فراموشی سپرده شد.
خب مدتی هم توی خوندن سنگ نوشته‌های بیستون شما مشغول بودین. این پروژه چی؟
والا یه روز یه کسی که مسئول پایگاه بیستون بود اومد و گفتش که یه تعریف پروپوزالی بنویس، تعریف بنویس که یک بار دیگه کتیبه بیستون بازبینی بشه و نسخه برداری بشه و خونده بشه. ما یه نسخه به اصطلاح پروپوزالی تهیه کردیم، تحویلش دادم، باشه همه شتابی که داشت یک سال بعد دوباره اومد سر وقت من، این دوباره تکرار کرد. و خب ما همین زمان من صحبت کردم با دانشگاه تهران، چون یه بخشیش میبایست توسط استادان دانشگاه تهران انجام میشد، بخش فارسی باستانش که در اختیار من نبود، در توان من و دانش من نبود که کار بکنم. قراردادی با دانشگاه تهران بسته شد برای انجام این کار، قرار شد که عکسای فوتوگرامتری در اختیار ما بذارن، دست نویسش رو گذاشتن ولی عکسا رو نذاشتن، چون کسانی که دست نویس رو تهیه کرده بودن عکسای فوتوگرامتری با خط آشنایی نداشتن و ایرادای کمابیش داشت اون چیزا رو. خب ما کار خودمون رو شروع کردیم، اونا دیگه خبری از ایشون نشد تا یه دفعه یه مقداری اندکی پول ریختن به حساب که یه مقدارش رفت دانشگاه تهران یه مقدارش بعد رفتیم گفتیم بابا شما عکسای لیزری هم گرفتین اینا رو در اختیار ما بذارین گفتن اون قرارداد مال سابق بوده ولش کنین یه قرارداد جدید در عرض یه ماه دو ماه آینده با شما میبندیم و عکسای فوتوگرامتری رو هم در اختیارتون میذاریم
این کی یعنی همین مال بیستون کارو
مال بیستون والا هرچقدر ما منتظر شدیم خبری نشد بعد شنیدم با یه تاریخدان هلندی که اومده بوده و رفته بوده بیستون دیده بوده و گفته که من میتونم بخونم با وجود اینکه تاریخدان بود و نه زباندان قرار با اون ایشون قرار داد بستن که دیگه من خبر ندارم که ایشون چی کار کرده و دیگه من اون کارهای خودم رو برای خودم نگه داشتم ولی خب این خوشبختانه این کارهایی که پشت سر من هست هر که بخواد رو بیستون کار بکنه مجبور از این داد کار این آقای پریان بهره بگیره
عمده مزامینی که میخوندین موضوعاش چیا بود؟ عمده حالا غیر از این بیستون که گفتین که
برگوزه؟ بچه کیف سر کلاس من مزامین خیلی زیادی خوندم داخل امریکا بودم این 10 سالی که اونجا درس میخوندم خب هر روز متنای جدیدی از دورهای مختلف میخوندم ولی در ایران که اومدم و بعد از کار کوروش و این چیزها و یه مقدار یه مدت قرار بود که برم موزه ایران باستان اول که از امریکا برگشته بودم که این کتیبه هاشون رو شناسایی بکنم و این چیزا متاسفانه در اون زمان اصلا همراهی نکردن حتی یک صندلی به من ندادن که کار بکنم
کی بود رئیس موزه؟
رئیسش کاری نداشت
آقای کارگر؟
نه قبل از انقلاب
ها قبل از انقلاب
قبل از انقلاب
یعنی داستان از قبل از انقلاب وجود داشته
بله رئیسش خوب بود اون کسانی که میتونستن کمک بکنن کمک های جزئی بکنن دریغ داشتن نکرد بعد من به خانلری صحبت کردم خانلری گفت نه دیگه احتیاج نیست بری چون یه روز در میان قرار من برم اونجا 3 روز رفتم بعدش صحبت کردم با خانلری گفتش که بهتره که نری منم نرفتم بعد قرار بود که برای شناسایی شهرهای هخامنشی که در کانفیروز بودن و قرار بود سد ساخته بشه و آبگیری بشه قرار بود که قبل از آبگیری بریم بررسی باستان شناختی بکنیم من به اتفاق آقای خودش اسمش چی بود که پاسارگاد حفاری میکرد با اون قرار بود بریم بررسی بکنیم و محلهایی که باستانی هستش به خصوص سفال هخامنشی هست و جمع‌آوری بکنیم که بتونیم ببینیم شهرهای دوره هخامنشی تو کانفیروز کجا بودن که متاسفانه کسی که مسئول تخت جمشید بود و این چیزا زیر دست اینشون بود اول که جواب ندادن من رفتم یه روز تخت جمشید گفتم چرا جواب ندادی چون ایشون من میشناختم وقتی دانشجو بودم یه سال پایتر از من بود تو رشته تاریخ اون آدم گفتش که نامه رو باید به حضور من مینوشتی نه به رئیس مرکز باستان شناسی منم همونجا یه نامه حضور ایشون نوشتم تقدیمشون کردم ولی متاسفانه ایشون مخالفت کردن و صد آب انداخته شد
قبل از انقلاب اونا که خیلی حساس بودن به تخت جمشید که خب اون وقت بعد چی؟
میگن شاه میبخش شیخ علی شاده میبخش خاندری با موافقت کرده بود ولی رئیس مرکز باستان شناسی ایران موافقت کرده بود ولی متاسفانه پایین ترا هم کاری نمی کرده
خب وقت چند سال پیش سنگ نوشتی رو که یکی فرمان روایان مهم ایلام تحت عنوان شیلهک
این شوشینک
این چیه؟
والا یه روز یه کسی یه آجری آورد معلم دبیرستان بود تیکه تیکه کرده بودن آجره رو گفت به خاطر اینکه فکر میکردن وسط آجر ممکنه طلایی نقره چیزی باشه آورد و به من داد گفتش که اینو ما پیدا کردیم بعد شکستن بعد دیدن طلای اینا نیستش، با گچ چسبونده بودن آوردن برای من، منم خوندم و اینو چاپ کردم در مجله فرهنگ.
این چی بود؟ چی نوشته بود؟ یعنی
ببینید این آجرایی که ما داریم
بله.
از دوره‌های قدیم برای ساخت پرستشگاه به کار رفته، برای ساخت خونه هاشون نیست. و اونایی هم که نوشته دارن اینی که فلان پادشاه میگه که این معبد مثلا قبل از من ساخته نشده بود، یا فلانی ساخته که ساخته شده بود، یا اسم نبره ساخته شده بود ولی رو به تخریب میرفت، من اومدم مثلا با آجر، اگر با خشت بوده با آجر پختمش، یا آجرای تزئینی درش به کار بردم، اگر آجرای مینایی یا لابدار به اصطلاح اونجا باشه مثلا من با اینا تزئینش کردم، با روکش و فلان تزئینش کردم، هرچی از مربوط به ساخته یا نوسازی پرستشگاهه و درخواست طول عمر برای خودش یا خاندانش یا برای پادشاهیش.
این مربوط چه سالی میشه؟
اینی که من کار کردم اگه مال شیلکن شیلکن شوشینک برمیگرده به حدود 1150 تا 1120 قبل از میلاد.
که مربوط کدوم منطقه میشه؟ بین النهرینه؟
اون نه نه نه، مربوط به خوزستان میشه.
خوزستان میشه.
چون یک اسم خاص درش اومده بود، یک خدایی به اسم یک خدایی درش اومده بود که بعداً اسم این خدا رو ما بارها و بارها در آجر نوشته هایی که در تل کارگر نزدیک بوشهر پیدا شده بود تو اونجا پیدا کردیم، و این آجر نوشته احتمالاً از تل کارگر شوشتر اومده بود. یه سنگ نوشته هم بود که یه روز 20 تا قطعه عکس برا من رسید، سر همش که کردیم یه کتیبه بود از باز از شیلکن شوشینک که میگفتن از کسی که عکس رو فرستاده بود نوشته بود این از یک سنگ نوشته ای که در سلغون شهر کرد پیدا شده، بعدا یکی دیگه مدعی شد که این مال یه جای دیگه هستش، و از جهت من به عنوان یک کار شیلکن شوشینک که مربوط به سلغون شهر کرده اون چاپش کردم، ولی متاسفانه به صورت بسیار بدی هم چاپ شده که نه دست نویس من که حاصل سر هم کردن این 20 تا عکس چاپ کردن و نه متن درست چاپ کردن.
کی چاپ کرد؟
حالا یادم نیست، این یا تو فرهنگ چاپ شده مال پژوهشگاه علوم اسلامی، یا در یادنامه مرحوم محمدی، در یکی از این دوتا چاپ شده که اون انگلیسی اسمش استروناخ بود، قرار بود با دیوید استروناخ بریم برای کانفیرنس، اینم در تو یکی از این دوتا چاپ شده. حالا اگر
خب بعدش دیگه شما ادامهش دیگه،
من این سال هاست که الان دارم روی گلنوشته های تخت جمشید کار میکنم. استاد من وقتی که فوت کردن 2586 تا کتیبه خونده بودن، 33 تاشو یه دو سه سال قبل از مرگشون در یه مجله فرانسوی که مربوط به باستان شناسی فرانسوی یا در ایران چاپ کرده بودن به دلایل خاصی که خودشون اونجا اشاره کرد، بقیهش دیگه چاپ نشده بود. من بر ذمه خودم میدونستم که هم اینا رو به خاطر استادم به چاپ برسونم، هم به خاطر دینی که به این سرزمین دارم، و خب یه سریشو چاپ کردم، رفتم امریکا کمک کردم به مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو و میراث فرهنگی تونستم عکساشو تهیه بکنم که دارالمعارف یکی دو سال پیش چاپ کرد، الانم 773 تای دیگه دارم آماده به چاپ داره میشه، ولی متاسفانه این عکس نداره چون امریکایی ها حاضر نشدن صراحتا نوشتن که ما این عکس رو به شما نمیدیم، برخلاف تعهدی که در سال 1314 نسبت به دولت ایران داشتن که هر مستندی رو دو نسخه به ایران بدن، صراحتا گفتن که ما به شما نمیدیم، بنابراین جلد بعدی کتاب من بدون عکس چاپ.
اینا با سفارش کی دارین این کار انجام میدین شما؟
هیچ کس، خودم.
و هزینهاتون چجوری پوشش میده؟ هیچ.
چند سال کار این هزینه ها پوشش نمیده.
یعنی میراث فرهنگی هم حاضر نیستش که اینا رو؟
نمیدونم الان حاضرن یا نه.
خب من دارم در واقع این فصل رو میبندم دیگه. از خاطرات این دوران چه میدونم تحصیل و کار و پژوهش و اینا چه خاطراتی الان هست که گفتنش خوبه که ثبت بشه تو تاریخ ما؟
والا
خیلی باید خاطرات داشته باشه.
سختی های بسیار بوده.
بگین.
خب مثلا همین که من قبل از انقلاب نتونستم اینو جز درس های دانشگاهی بکنم با مخالفت دوستان خودم، هم کلاسی های خودم رو بروشه که استاد شده بودن. بعد از انقلاب که خب مازاد بر احتیاج شدم، یه 20 سالی از سال 50 آخر 57 تا 77 که در شروع کردم تو موزه ایران باستان چیز کردن، روزگار چندان راحتی نبودش. الان هم تلاش دانشگاه شهید بهشتی تلاش کرده بود که این زبون رو جز درس های چیزش بذاره، که اونم متاسفانه مثل این که موفق نشدن، وگرنه خبر میدادن. ولی فعلا علی‌الحساب یک کلاس هایی توی دارالمعارف بزرگ اسلامی و بخصوص توی فرنگستان هنر من گذاشتم که دانشجوها میان و یه چندونه خوب ازش اومده بیرون. تو اون زمانی هم که تو خونه بودم دانشجوان زیادی می اومدن که یکیشون موفق شد که واقعا به جای بالا برسه و دکترای با درجه بسیار خوب از آکسفورد دکتراش رو گرفت، و این باعث افتخار منه که بالاخره این با دیدن این چیزا آدم دیگه اون سختی ها رو فراموش میکنه.
خب حالا برگردیم به خودتون، بگید زندگی خودتون با همسرتون کجا آشنا شدین؟
همسرم یه سال من دعوت شدم توسط مؤسسه آسیایی که یه تابستون البته که در دانشگاه پهلوی اون زمان
شیراز
و مؤسسه آسیایی درس بدم. یه تعداد زیادی شاگرد بود و حالا به طنز یه دفعه توی سخنرانی تو شیراز گفتم که یه دختر خانم شیرازی یه توری پهن کرد و مرا تور انداخت که انقدر کشید که من از امریکا تا این جمع کرد تا رسیدم به ایران و با هم ازدواج کردیم. و واقعا اگر ایشون نبودن زندگی من سالها بود که مختل شده بود، و من هر چی دارم بیاری همسرمه و خدا عمرش بده، امیدوارم سلامت باشه و هیچ وقت محبتش نسبت به من و بچه هم کم نشه، که کم هم نمیشه.
و محصول این ازدواج بچه ها؟
3 تا بچه دارم. یکیشون دکترای سخت افزار گرفته از امریکا ولی متاسفانه بیماره و الان نمیتونه کار بکنه. پسر دومم فوق لیسانس برقه، توی یه شرکتی کار میکرد که 22 ماه بود چون دولت پولایی را نمیده اونا حقوقا را نمیدن، اینکه پسرم در دنبال کار دیگه میگرده چون 22 ماه حقوق نگرفته تو تهران، مثل خیلی از کسانی که تو شرکت ها کار میکنه. دخترم هم متخصص رادیولوژیه که الان در ایران شهر داره کار میکنه. در بلوچستان.
آها اونجا داره کار.
دورهش تموم کرده، حالا همونجا مونده که تو بیمارستان اونجا داره کار میکنه.
اسمایی خیلی هم فارسی هم دارن.
بله، اولیش که به اسم آرش کمانگیر آرش گذاشتم، دومی به اسم بزرگترین سپهسالار تاریخ ایران سورنا، و سومی دخترم توی فکر بودیم که چیستا بذاریم یا سریدا بذاریم. چیستا یعنی دانش، اسم دختر چهارم زرتشتم هستش. سریدا یعنی زیبا، صفت اردوی سورناهیتا اومده و جمع به صورت مذکر برای یه جمع اومده. اینکه پسرمون گفت چیستا سریدا بذاریم، پسر اولمون، ما هم گذاشتیم چیستا سریدا، یعنی دانش زیبا.
خیلی اسم قشنگ. اون وقت این فعالیتی که شما توی این دوران توی حوزه همین زبان‌های باستانی و ایلامی کردین، توی زندگی خصوص شخصیتون چه تأثیر داشته؟ یعنی شما واکنش همسرتون، بچه هاتون، یعنی چجوری وقتتون رو
من کوشش، حالا غیر از یه مدت که شبا سب میکردم بچه ها بخوابند و بعد تو خونه کار میکردم، وقتی بچه ها میخوابیدن، کوشش کردم که اون زندگی رو با زندگی خانواده قاطی نکنم، دو زندگی خانواده جدا باشه، ولی خب بعض وقتا کمتر گذاشتم تداخل ایجاد بشه، ولی خب سختی هایی هم برای اونا خانواده داشته.
اون وقت شما با حوزه های دیگه فرهنگ هنر مثل فیلم، سینما، موسیقی، تئاتر، با چه رشته های دیگه هنری چه رابطه ای دارین؟
من با هیچ کس رابطه ای ندارم. تو محل کار خودم نشستم و کارم میکنم. و
موسیقی هم گوش نمی کنین؟
چرا؟
موسیقی چی گوش می کنین؟
سنتی، قدیمی سنتی ایرانی، به خصوص سازهای تنها و آواز.
اگر آقای دکتر خانلری نمی گفت برو این رشته رو بخون، فکر می کنین چی کار می کنین؟
من زبانهای ایرانی رو می خوندم.
زبانهای ایرانی رو می خوندم؟
چون من پهلوی عوستان بد نبود تو دانشگاه. من وقتی که همون دانشجوی که بودم، تعداد زیادی از دانشجویان رو مثلا پهلوی اوستا درس دادم که تونستن نمره قبولی بگیرن.
این خط پهلوی اوستا چه جور خطیه؟
خطیه که از آرامی گرفته شده،
غیر از خط میخیه.
خیلی از خط میخیه،
مثلا شکل و شمالش فرق میکنه.
فرق میکنه، بله. این خط اوستا و پهلویه.
این خیلی شبیه مال هند و...
نه، این خط اوستاییه.
نه میدونم اینه، ولی هندی ها و پاکستانی هم یه چونی
خط دبناگری اونا با این فرق داره. همه خطایی که مرسوم بزرگ دنیا هستن غیر از چینی و ژاپنی اینا بذاریم کنار، حالا دبناگری من نمیدونم مال هند، بقیه از آرامی گرفته شده. خطای لاتین همشون، خطای عربی و فارسی و اینا همه از خط آرامی گرفته شده، تحول یافته، هر کدوم به شیوه اون خط آرامی که با مرکب نوشته میشد متاسفانه رواج پیدا کرد، برگرفته از خط آرامیه.
و خط همین خط پارسی در واقع باستان در چه تاریخی دوره‌ای تبدیل شد به خطی که الان ما داریم؟
خط دوره خط فارسی باستان، ما سنگ نوشته های پادشاهان هخامنشی داریم، علاوه یک گل نوشته که 5-6 سال پیش پیدا شد، دیگه ما خط میخی نداریم. به احتمال زیاد در زمان داریوش ابداع شده، همزمان با ساخت بیستون پیش رفته به نظر استاد من، ولی دیگه تداوم پیدا نکرده.
خب بالاخره تو این سالها
نه، خط آرامی وارد شده بوده رو همین گل نوشته ها، بعضی گل نوشته هستند که اصلا به آرامی هستند، یا یک کلمه دو که حرف آرامی روی خطای میخی نوشته شده، روی کتیبایی که به خط میخی نوشته شده، خط آرامیه که داره رواج پیدا میکنه در همه اون ساحت و در بابل و اینا. همونطور که سرانجام در سال 75 میلادی دیگه آخرین کتیبه‌ای که ما به خط میخی داریم در بابل، و بعد اونم فراموش میشه. این که میگم متاسفانه چون روی مواد فاسد شدنی نوشته میشه از بین رفتن، و ما یک افت عظیم منابع داریم بعد از رواج خط آرامی.
حالا سوال من این بود که الان این خط فارسی که ما الان داریم،
این ما از عربی گرفتیم، عربی هم از آرامی گرفتن.
آها، یعنی چه تاریخی؟ یعنی در صدر اسلام ما عوض شد؟
بعد از اسلام دیگه.
بعد از اسلام خط ما شد این.
حالا چند سال بعد شد این شد من نمیدونم،
ولی از خط آرامی تبدیل شد این خط این
به عربی. ما از عربی گرفتیم،
از عربی گرفتیم. خب حالا دوره های کارهای پژوهشیتون که منتشر شده، یکی کتاب فرمان کوروش که اون جلسه ما دیدیم که
دو جلد گل‌نوشته‌های تخت جمشید چاپ شده،
گل‌نوشته‌های تخت جمشید که دارالعلوم معارف چاپ کرده،
دارالعلوم معارف چاپ کرده و یه تعداد مقاله و این چیزا
توی همین فرهنگی که یه سری مقاله
توی فرهنگ، توی یادنامه ها مثل یادنامه شادروان خانلری، یادنامه شادروان محامدی، یادنامه فروشی، اینا چاپ شده.
ما ترجمه متن‌های حقوقی بین النهرین رو
اینا دیگه اون دوره‌ای که خونه نشین بودم اینا رو کار میکردم که بتونم چاپ بکنم که بعداً گذاشتمش کنار. الان آقای دکتر بادامچی هستن که تخصصشون حقوق رفتن جان هاپکینز، زبان اکدی رو یاد گرفتن برای اینکه بتونن مطابقت بدن قانون حقوق که در ایران بوده، در بین النهرین بوده، در اسلام بوده، در یهود بوده با هم دیگه. دیگه در تخصص ایشونه، من بهتره که وارد مباحث حقوقی نشم.
یکم ماهنامه تاریخ و جغرافیا، این چی نقد شماست بر کتاب شهریاری ایلام نیست؟
آها، بر شهریاری ایلام من ننوشتم، بر ایلام تا ایلام سرزمین گم شده یه همچی چیزی مال فیروز فیروزنیا ترجمه ایشونه و شرمنده هم بگم که سرآمد بدترین ترجمه هاست. کسی که ترجمه کرده ندونست، نمیدونسته چی داره ترجمه میکنه. مثلا میگه شهر شوش روی رودخونه شاور بنا شد، متن انگلیسیش میگه on the banks of، آن بنکسش رو دیگه فاکتور گرفته ننوشته. مترجم نفهمیده که این شهر روی رود بنا نمیشه، شهر در کناره رود بنا میشه. یا مثلا قلعه رو نوشته کالجه، اومده برگردون کرده از چیز، کالجه معنی نمیده. یا گابلتو که یک مثل جام و این چیزا باید در نظر بگیریم، فسیل معنی کرده. واقعا این کتاب صفحه ای نیستش که ایراد نداشته باشه. البته بعدا مرحوم رجبی اینه که به صورت شهریاری ایلامی این چیزها ترجمه کردن که خب ایشون آلمانی زب بس خوبی میدونستن، از آلمانی ترجمه کردن. و فکر کنم آقای دکتر روزبه یا آقای دکتر زرکو بازنگری کردن همین ترجمه ای که مال فیروز فیروزنیا و اینا هستش و یه چاپ جدید از اون بیرون دادن که من از اول تا آخر نخوندم که ببینم اون ایرادها رفع شده یا نه.
این زرقان باستانی چیه؟
توی بیستون دوش اشاره به رگه هستش، یکی رگه ای که ری نزدیک تهرانه و یه رگه ای که در فارس هستش.
رگه یعنی چی؟
اسم شهره، من معنی نمیتونم بکنم.
اسم شهره،
اسم شهره. این رگه ای که در فارسی، در فارس هستش بر اساس بیستون، در صورت ایلامیش نوشته رکن. رکن ما حدود 20 تا کتیبه گل نوشته داریم که رکن اشاره شده و مکانش کم میتونیم بگیم زرقانه، چون به خصوص اینکه در متون اسلامی بعضیاشون بدون ز نوشته شده، این شهر رکان نوشته شده که بعدا شده زرقان. و من فکر میکنم این شهر باستانی که داریوش داره اشاره میکنه و در گل نوشته های تخت جمشید زیاد داریم متنش، این باید همین زرقان امروزی باشه.
خب اون وقت پایان نامه دکترای شما بوده راجع به سمینه های جغرافیایی
گل نوشته های تخت جمشیده.
خب این یعنی
هم گل نوشته های خزانه و هم گل نوشته های بارو. من نزدیک تقریبا کم و بیش حدود 700 اسم محل داریم در گل نوشته های تخت جمشید که یه تعدادش میدونیم که مال شهرهای یا سرزمین های دوره، مثل وقتی که اشاره به سغد میکنه یا به خارزم میکنه یا به سارد یا به ماد یا به بابل، اینا فراسوی مرزهای پارس، ایالت پارس هستن. اینا رو اگه کنار بذاریم یه تعداد زیادی شهر هستش که اسم برده شده از یک بار تا نزدیک 80 یا 90 مورد اسم شهر برده شده، از یک شهر اسم برده شده. اونایی که یک بار اسم برده شده یا این که پیوندی با یک شهر دیگه دارن، مثلا میگه در شیراز و فلانجا و فلانجا، اگر اون دو جا اسمشون جای دیگه اومده باشه میشه یه مقدار ردیابی کرد، ولی وقتی که اسمش فقط در یک کتیبه اومده باشه میدونیم این یکی نزدیک شیرازه. خیلی کتیبه ها داریم که اصلا نمیدونیم نزدیک کدوم شهر میتونه باشه، برای اینکه نه آدمایی که مسئولش هستن جای دیگه هستن، نه نقش موری که روی گل نوشته هستش جای دیگه پیدا شده. اونا را بذاریم کنار، حدود 250-300 شهر هستش که ما میتونیم کم و بیش محدودشون رو روی نقشه پیاده بکنیم به کمک اسمشون، مسئولانی که اینا درشون فعال بودن و نقش مهرها و کالایی که اینا مسئولش بودن. ممکنه که یک آدمی باشه که مسئول گندمه یا شرابه یا چیز دیگه، گوسفند، یه آدم دیگه هم ممکنه با همون اسم باشه که مسئول چیز دیگه باشه. اینا رو باید ما تفکیک بکنیم. کسی که مسئول گندمه همیشه گندمه، کسی که شرابه همیشه شرابه، کسی که گوسفنده همیشه گوسفنده. من اگر اسم پرنکره دارم، مثلا پرنکر یکیش عموی داریوشه که میتونم بگم والی فارسه، شهربان فارسه، ولی من دو تا پرنکه دیگه هم دارم، یکی به معنی هم مسافره که جیره معمولی داره میگیره که خانخواه عموی داریوش به مراتب بیشتر میگرفته، یا مثلا راهنمای یک دست مسافره. پس اینا رو من با تفکیک بکنم بذارم کنار. آدمایی که مطمئنم در یک محدوده زمانی خاصی با یک نقش مهر خاصی در دو یا سه شهر پیدا میشن و کنار هم بگم که این شهرهاش در کنار نزدیکی به همه، به کمک اینها ما میتونیم از نیریز تا شیراز و یه شهرهاش مشخص بکنیم، یه تعدادی از حدود کانفیروز تا نزدیکی های بهتمال بهبهان و شهرهایی که در کنار اینا هستن، شهرهایی که در محدوده مثلث پاسارگاد شیراز نیریز هستن و میتونیم کم و بیش مشخص بکنیم در محدوده کانفیروز باشن یا در محدوده فهلیان اینا باشن، کم و بیش بتونیم مشخص بکنیم. یک منطقه بزرگی دیگه هم داریم که یک سرش میخوره به طرف منطقه فهلیان و اینا، یک سرش میخوره به منطقه تخت جمشید اینا، یک قوس شمالیه که یک طرفش میتونه طرف کمر و کاکان فارس باشه، یه طرفش عرات مروست یزد باشه. و این طریق تونستیم که یه مقدار زیادی بعضی ها به علاوه منای صفر مثل دودج و داریون با علاوه منای صفر، بعضی ها با تخمین حالا چند کیلومتر این بر اون بر شناسایی بکنیم.
این تست دکتراتون ترجمه شده به فارسی؟ یعنی چاپ شده؟
نه چاپ نشده.
یعنی اینجا وقت در اختیار هیچ کتابخونه جای
من؟ اگر بخون متن انگلیسیش هستش که میتونن از تو سایت که حالا من نمیدونم ولی سرچ بکنن، یعنی جستجو بکنن میتونن پیدا بکنن، دانلودش بکنن.
و کتاب قانون‌های بین النهرین هم شما در آوردین؟
دیگه اونم کنار گذاشتم.
ده الی دوازده تا قانون سومری و اکدی و
آره تمام قوانینی که بوده رو من یک بار ترجمه کردم، دستنویساش هستش ولی دیگه به چاپ ندادن
به خاطر هم آقایی که داره تحصیل داده
که ایشون خب بهتر میتونن نقد بکنن مطالب حقوقی رو، این که دیگه دوباره کاری نشه.
بعد یاد مقالات هم که کم و بیش زیاده دیگه.
نه زیادم نیستش، من زیاد نویس نیستم.
آجر نوشته های موزه آستان قدس، اتنه افسانه نخستین پرواز.
این دومین چیزی بود که من چاپ کردم. یک انسانی هستش که به دنبال جانشین ولیعهد برای خودش، بچه نداره. داستان از اینجا شروع میشه که یک درخت مقدسی هستش که بالاش عقاب، پایینش یک ماری لونه داره و اینا با هم توافق میکنن که کاری به هم دیگه نداشته باشن. ولی یه روز ماره عقابه میاد بچهای ماره رو میخوره، ماره میره پلو خدایان و گریه و زاری، میگن که برو برش اینا رو بکن بندازش تو فلان چاله. این هم همین کارو میکنه. از اون بعد اون آدمه که دنبال فرزنده درخواست کمک میکنه برای داشتن فرزند، خدایان اشاره بهش میکنن که برو سر اون گودال، یه عقابی هستش مجروح پر نداره و این چیزا، تیمارش بکن. میره تیمارش میکنه و بر گردش، حالا باید اوج بگیره بره پلی خدایان، بر گردش میشینه. ولی جالب اینه که هی که بالاتر میره زمین کوچکتر و کوچکتر میشه. اول شهرها، شهر کاملا مشخصه، بعد مثل یک توده سب میمونه، همینطور کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه. یعنی واقعا بالا رفتن رو داره نشون میده. بعد ما نمیدونیم چی میشه، میره بالا ولی دیگه ولی میدونیم که بعدش اون مرد صاحب یه پسر میشه. اسمش ایتن است. خود معنی ایتنه یعنی کسی که به آسمان برشد، کسی که به بالا رفت.
واژه ایلامی در فرهنگ پهلوی گورشای زنده، اینم باز مقال است.
چندین کلمه هستش که باید بگیم که از زبان ایلامی وارد فارسی شده. من شخصا معتقدم که درختان و میوه ها و این چیزا وارد زبان فارسی شده از زبان ایلامی. چون ما که وقتی اومدیم اینجا چوپون بودن، پدرانمون مهاجر بودن، چوپون بودن، در جستجوی مرتب و اینا اومدن و سرازیر شدن توی فارس و ایران و بعد به قدرت رسیدن. ولی در فارس، خوزستان، با یک فرهنگ خیلی قدیمی پیشرفته روبرو میشن که بهره زیاد میگیرن. حالا کلمه که اینجا مورد بحثه کلمه بر هستش. در ایلامی یک کلمه داریم به اسم بیل، یعنی سال، که نوشتن همیشه نوشته میشه به اوله، چون الست نداریم یا ایل نداریم که استفاده بکنیم، ولی از اول استفاده میشه در خط ایلامی. در فارسی شده بر، میگن این گوستن یه بره یا دو بره، یعنی یک ساله و دو ساله. این اشاره به این بر داره که اومده به معنی سال، که از ایلامی اومده این بر. یا بعضی کلمات مثلا خر به معنی بزرگ ما در فارسی نداریم، مثلا که میگیم خرگوش و خربنده و این چیزا. این خر از یک کلمه ایلامی اومده، برگرفته از ایلامی، باید کم نباید باشه در فارسی.
ما شما استخراج کردین کلمات رو یا نه؟
نه، هر وقت که به چشمم میخوره تو ذهن خودم یاد داشتش میکنم.
یکی هم من درست نمیتونم بخونم، آکیتو.
آکیتو،
آکیتو،
اینو در یادنامه بزرگ داشتی که برای آقای دکتر بلوک باشی بود من داشتم. آکیتو مراسم سال نو در بابه. قبلا ما دو تا رست آیین بزرگ داشتیم در بین النهرین، یکی ازدواج مقدس، یکی آغاز سال نو، که بعدا این دوتا یکی میشن، میشه آکیتو.
در کجا؟
در بین النهرین.
بین النهرین
که ازدواج مقدس برای باروری و نیکامی سرزمین و این چیزا، با آغاز سال نو یکی میشه. حالا سال نو و بابلی ها کشف کرده بودن که بایستی در حدود اعتدال بهاری سال نو بگیرن. یعنی که حالا در متنی که برامون باقی مونده که متاسفانه خیلی شکسته شده، این آیین رو داره شرح میده که این مراسم چجوری اجرا میشده.
با نوروز ما فرق میکنه؟
تقریبا همزمانه. شاید نوروز ما از اونا گرفته باشه.
اما هیچ کتابی دارین که الان چاپ نشده باشه؟
نه، که دارم کار میکنم که به چاپش برسونم. اگر امسال این دومیش چاپ بشه، سومیش هم احتمالاً یک سال و نیم دیگه
چاپ میشه.
خب برای اینکه باید بازبینی بشه، اشتباه تایپیش و ترجمه ایش و همه چیزش برطرف بشه و کم هم نیستش. در جلد بعدی هم حدود 760 کتیبه گل نوشته هستش که بالاخره زمان میبره واژه نامش استخراج کردن و این چیزا، اگر عمری باشه یه سال و نیم دو سال دیگه.
خب در سال 94 یک جایزه سرو ایرانی به شما دادن، این چی بوده جایزه؟
کلی از دوستان هر سال یک جایزه گذاشتن برای کسی که پژوهشگری که در زمینه ایران شناسی و شناخت بهتر فرهنگ ایران کار میکنه. یک اولینش هم قاره به اسم من افتاد و این جایزه رو به ما دادن. یه چیز نه دولتی نه هیچی، توسط یه دست دوستانی که خودشون علاقه مند هستن به باستان شناسی یا زبانه باستانی اینا برپا شده این به اسم سرو ایرانی.
میشه بگین که شما که عمرتون رو بر سر پژوهش گذاشتین، پژوهش حالا توی ایران باستان و این نوشته ها چه جور دنیاییه؟
حالا این دنیایی که در ایران به من نشون میدن همه دنیایی که با دولت سر کار داره، که چون سندای ما دولتیه، دستمزد کارگرها چجوری بوده، کیا میتونستن رئیس بشن. مثلا ما هیچ رئیس مرد نداریم که اشاره شده باشه که رئیسه، اما یه چند دایستان داریم که رئیس هستن و بیشتر از هر مردی در اون گروه دارن دستمزد میگیرن. یا گوسفند حتی بهشون داده شده، یه چهار تا زن هستن که در یک سفری که دارن میرن گوسفند گرفتن، اشاره شده که اینا رئیس هستن. ولی چیز بیرون از کارگاه دولتی ما هیچ اطلاعی نداریم واقعا. ولی تو بین النهرین بیشتر آگاهی پیدا میکنیم، یا در ایلام دوره سوکلمخایی خورده با مردم بیشتر طرف هستیم تا دوره های دیگه.
این مجموعه آثاری که خوندین کدومش بیشتر تأثیر به لحاظ روحی به خود رو شما بیشتر تأثیر گذاشته، بیشتر تحت تأثیر قرار گرفت؟
یه آیه، یه گات از سرودهای گاتهای زرتشت و یک وصیت‌نامه.
میشه بگین چیه؟
مال سرودهای زرتشت، حالا یادم نیست از کدوم قسمت گاتاست. روز اولی که رفته بودم کتابخونه ملی و این کتاب گاتای پور داوود دستم اومده و نسخه برداری کردم و این چیزا، این بود که ای راستی کی به تو خواهم رسید، کی مانند دانایی از دیدن منش پاک خوشنود خواهم شد و از نگریستن بارگاه اهورا. این که دنبال راستیه همیشه روی زندگی من تأثیر گذاشته و راه من بوده برای زندگی. بعد یک کتیبه، من همیشه از این کتیبه یاد میکنم، مال شوشه، دورش مال دوره سوکلمخاست، آقای دکتر بادامچی هم اینو چاپش کرده. میگه که مرد پیره داره میمیره، وصیت میکنه، میگه که هرچی من در این خونه و این خونه و زمین دارم بعد از من متعلق به زنمه که همراه من تو این خونه تو این زمین کار کرده و پیر شده. بعد از مرگ من بچه‌ای میتونه وارد این خونه بشه که حرمت مادرش نگه داره و مادرش دوست داشته باشه و ازش نگهداری و پرستاری بکنه. و مادر وقتی که زن من وقتی که میخواد بمیره میتونه اموالش رو به کسی بچه‌ای بده که بیشتر از همه دوستش داره و اون دوستش داشته و ازش مواظبت کرده. این دوتا خیلی رو من از سر گذاشتن. خب اون متنای زیادی ما داریم که خیلی چیزا هستن قشنگن زیبا هستن، ولی هیچ کدوم به نظر من توی این متنای میخی به زیبایی این وصیت نامه نیستش.
الان برنامه روزانه شما چیه؟
جناب؟
برنامه روزانه تو؟
من هر روز حدود ساعت 7 میام فرهنگستان، روی گل نوشته های تخت جمشید تا جایی که حالش داشته باشم و سنم باشه کشش داشته باشم کار میکنم تا ساعت 2:30 که اینجا تعطیل میشه. بعد تو خونه گهگاهی کار میکنم ولی اکثرا نه چون واقعا نمیکشم. بعد یه 3 کلاس تو فرنگستان اینجا دارم که یکیش مال دارالمعارفه که میان اینجا، چون از 25-26 نفری که قبلا میومدن فقط 2 یا 3 نفر باقی موندن. یک کلاس هم تو دارالمعارف دارم که روزه یک شنبه است. کلاس اینجا هم یه صبح سه شنبه و بعد از ظهر سه شنبه دارم. سرگرم این کار هستم.
شما با این دوران خلاصه بالا پایینی که داشتین، الان اگه چشماتون رو ببندین بخواین خاطراتتون رو یه دور مرور کنین، چی جلو چشمتون میاد؟ چه صحنه هایی رو میبینین؟
هیچ وقت فکرش نکردم و نکردم این کاری که ببینم چی، چون بالاخره آدم که به 80 سالگی میرسه خیلی خاطرات داره که ممکنه مثل فیلم سینما از جلو چشمش یه زمان این رد بشه یه زمان یه چیز دیگه رد بشه. ولی
و این آثاری که شما منتشر میکنید فکر میکنید کیا خواننده های شما کیان؟
خب یه دست متخصص هستن که روی زبان مثلا کار میکنن یا روی مسائل مختلفی که تو این کتاب میاد، یه دست هم ایرانی های علاقه مند هستن که میخوان ببینن، علاقه به گذشته دارن و میخوان ببینن تو این گل نوشته چی نوشته شده.
اما جمع‌بندی اگه بخواید مجموعه کارتون رو جمع‌بندی کنین چی میگین؟ ارزیابیتون از مجموعه کارتون چیه؟
خب یکی شناسایی بیشتر زبان ایلامیه، آثاری که اثری که به زبان ایلامی نوشته شده هم به محققینه که چه در ایران چه در خارج هستن، یه مقدارم آگاهی بیشتر از وضع درونی حکومتی در ایالت فارسه ایران، جای شهرهای باستانیش و اینکه به چه صورت میگذروندن، چه چیزایی در اختیار دولت بوده، چه کارایی میکردن، کارگرها در چه وضعیتی بودن، حقوقشون چقدر بوده، سران چقدر حقوق میگرفتن. سران که میگم از خود داریوش هستش تا یک دو دست کارگر ما داریم، یکی در شهر نزد چسبیده به تخت جمشید، یکی در زرقان که اینا نوکر دارن، نوکر. هر 100 تا کارگر مثلا در اون شهر نزدیک تخت جمشید هر 100 تا کارگر یه نوکر هم دارن که کاراشون انجام میدن. این چیزا
وقت در مجموع این کار پژوهشی گسترده که شما کردین و مطالعات کردین، اگه من بپرسم که این مجموعه به شما چی داده و شما به این مجموعه اینا چی دادین، چی میگین؟
یعنی چی گرفتین چی دادین؟ من چیزی به اونا ندادم. اونا به من خب دانش این زبان رو به من دادن، یه دانشی دادن که یه خود دید نگاهی بندازم به گذشته ایران که چی بوده، یا گذشته بین النهرین که بالاخره خیلی متنای مختلف از بین النهرین خوندم، مثل ستاره شناسی که ما وقتی ستاره شناسی نگاه میکنیم به گذشته داریم نگاه میکنیم، این هم بگو نگاهی به گذشته است برای اینکه بدونیم این هرمی که ما الان درش هستیم چجوری بنا شده و اومده بالا تا به اینجای رسیده که ما هستیم.
خب حالا باز من یه سوال دیگه این است که شما تو زندگی فراز و نشیب زیادی رو گذروندین پشت سرتون، ولی همچنان پایدار داری میرین جلو و کارتون دارین انجام میدین، پشتوانه این پایدار و این سماجت چیه؟ یعنی چه انگیزه ای که شما رو همینطوری همچنان فعال نگه میداره؟
یا عشق اسمشو بذارین یا دیوانگی، خارج از این دوتا نمیتونه باشه. ولی خب من از دبستان که بودم عشق داشتم به گذشته، این که یکی علاقه شخصی خودم بوده، یکی هم که الان گفتم دینیه که من هم به سرزمینم دارم و هم به استادم که در گذشته و باید این دین ادا بکنم پیش از رفتن خودم.
خب میشه بگین که شما از دوران همون نوجوانی که علاقه من بودین به گذشته و رفتین تو اون کتابخونه اولین بار اون متن گاتها رو خوندین که شما رو متحول کرد، یعنی در واقع مسیر
واقعا متحول کرد،
یعنی زندگی شما رو اصلا شکل داد. و تا مسیری که طی کردین و رفتین و خارج و اومدین و استخدام شدین و بازخرید شدین تا الان.
بازخرید نشدم، مازاد بر احتیاج شدم.
مازاد بر احتیاج شدم. میشه بگین که به لحاظ ذهنی سیر تاریخی تحول، یعنی سیر تاریخی تحول ذهنیتون رو میتونین به من بگین؟ یعنی به لحاظ بر جهانبینیتون از اون زمان تا حالا چه تحولاتی طی کرده و الان چجوری به محیطتون نگاه میکنین؟
بالاخره سالها باید تا یک آدم پخته بشه و به یه نتیجه برسه. منم شاید یه خود پخته شده باشم و در از این دراز مدت بالاخره دیدگاه های آدم، اول که ممکنه با غرور و تعصب باشه، بعد میبینه که چون فلک دایره یه بینش خود ساز وسیع، تا بدانی که چه مقدار صفا دارد عشق، بینشش رو اضافه میکنه فراسوی اون تعصباتش، ببینه چه خبره و اون تعصبات خاصی که داره میذاره کنار و کوشش میکنه اون چیزی که واقعیت ها بوده رو استخراج بکنه و بده. این شاید یه پختگی باشه. نمیتونه آدم بگه به کمال برسه، چون هیچ وقت به کمال نمیرسه. یه اندکی یه چیزهایی یاد گرفته باشم تو زندگیم که نتیجهش اینی باشه که امروز هستش.
خب ما تقریبا رسیدیم به سرفصل آخر. خب حالا من در این سرفصل نظرات دیگه از این حالت تخصصی شما دارم خارج میشم، به دانش عمومیتون راجع به مسائل باستانشناسی اینا میخوام برسم. سوال من این است که میشه بگین که تاریخچه حفاری و باستانشناسی مملکت از به کجا برمیگرده و چه اتفاقاتی افتاده، چه اقداماتی شده؟
والا اونو من نمیدونم، باستانشناس ها بهتر میتونن بگن. من شاید جسته گریخته بدونم مثلا این مسافرین خارجی که داشتن میومدن ایران و گزارش های تهیه میکردن از مثلا از بیستون یا از جاهای دیگه، بنیانگذار این چیزا باشه. بعد انگلیسایی که اومدن مثلا بعد از کشف بیستون رو خوندن و رفتن خوزستان و دنبال آرامگاه دانیال به خاطر مذهب و این چیزها گشتن و بعد تونستن شوش ردیابی بکنن و این هست. ولی باستانشناس میتونه بهتر بهتون جواب بده تا من که زمینه کاریم نیستش.
از زمان رضا شاه و پهلوی دوم شما هیچی چقدر میدونید که چه اتفاقاتی افتاده تو عرصه باستانشناسی؟
ولی من میدونم که در زمان رضا شاه یکی از کارهایی که انجام گرفت فسخ قرارداد با فرانسوی ها بود، که بر اساس قراردادی که با دولت قاجار داشتن تمام سرزمین ایران در اختیار فرانسوی ها بود و هر جا رو میخواستن حفاری میکردن، هر چی میخواستن میبردن و در ازای اشیای قیمتیش پول میدادن هم وزنش به دولت ایران متاسفانه. و همین باعث شد که الان موزه لوور سرشار از آثار پیش از اسلام شوش باستان باشه که ما خودمون یک دهم اونم نداریم، یک صدمش هم نداریم. به قول یکی از همین کسانی که تو موزه لوف کار میکرد، 50,000 قطعه آجر لعابدار یعنی مینایی در موزه شوشه لووره. این بود که این قرارداد لغو کرد، منحصر شدن به همون شوش و اطرافش و دیگران تونستن بیان ایران و شروع کنن به حفاری کردن. در دوره محمد رضا شاه از وقتی که فیروز باقرزاده مسئول اداره باستانشناسی شده بود، واقعا یک تحولی در باستانشناسی ایران رخ داد. دیگه اشیا تقسیم نمی کردن به اون صورت. قبلا دهشه از ناب و ایران برمی داشت، بقیه رو تقسیم می کردن. البته بعضی از باستانشناس های خود حرومزادگی هم در می آوردن این کارو، مثلا اگر سفال خوبی پیدا می کردن، کوزه سالم پیدا می کردن، می شکوندنش توی یه مجموعه می زاشتن که به عنوان خورده سفال بشه، بگه بعد بتونن ببرن وسالیش بکنن. این منسوخ شد، بردن نوشته ها و این چیزا زمان باقر ساده دیگه کنار گذاشته شد و گروه های باستان شناسی که اومدن هر سال گزارش خودشون رو در سمینارهایی که برپا می شد ارائه می کردن و این خیلی کمک کرد به بهتر شناخت بهتر باستان شناسی ایران و واقعا یک تحولی بود که خب بعدش یه خود خوب انتاد رفت.
بعد از انقلاب
دیگه به اون صورت گزارش های باستان شناسی چاپ نشد، گروه های خارجی که در جاهای مختلف فعالیت میکردن خانقا مجبور شدن رها بکنن. اینکه یه مقدار باستان شناسی ایران تعطیل شد، بعدن دوباره شروع کرد به راه افتادن و این چیزا، ولی هنوز واقعا به اون گستردگی که زمان باقرزاده بوده به نظر من.
باقرزاده چه سالی بوده؟
باقرزاده فکر کنم سال 49-50 تا آخرش 57 اینجا مسئول بودش.
آقای باقرزاده الان کجاست؟
الان فرانسه است.
فرانسه است. چیه باقرزاده؟
فیروز باقرزاده. یه بزرگ داشتیم چند وقت پیش در موزه ملی برایش گرفتن.
اومد ایران؟
نمیدونم، من نبودم، فکر کنم چون خیلی مسن هستن دیگه الان شاید توانایی نداشته باشن که سفر بکنن.
اون وقت میشه حالا بریم رو خط. اصلا اختراع خط
مربوط خط اختراع نشده، ابداع شده.
در چه دوره‌ای؟ یعنی تاریخش کجاست؟
تاریخچه‌اش برمیگرده به ببینین اصلا خط برای اقتصاد پدید اومده، برای نگه داشتن دخل و خرج و کالا و اموال و این چیزا. ما در زمانه قدیم اول یک گلن توپکای داریم که دور تا دورش مهره، بعد داخل اینها یه چیزایی به صورت مخروط، به صورت سکه، به صورت چارگوش تو اینا میذاشتن که هر کدوم نماینده یه چیز بوده. مثلا 5 تا کوچیک میذاشتن، یعنی 5، یکی دایره مثلا بزرگتر میشد 10، اون یه مخروط مثلا میذاشتن میشد 100. ما نمیدونیم اینا شامل چی بوده، فقط میدونیم مثلا این باید مثلا 100 و خورده‌ای باشه. به مرور زمان برای اینایی که داخل این بودن یک شکلای خاصی در نظر گرفتن، مثلا برای مایات یک جور، برای گوسفند و اینا یک جور، برای غلات یک جور. به تدریج در هزارها میگذره ها میان همون شکلایی که تو میذاشتن نقش هم دور میکردن روی خود اون توپکا، یعنی بدونی که شما احتیاج به تیکه کردن و خرد کردن اون شهی داشته باشین میدونستین توش چه مقداریه. کم کم ای مشخص‌تر میشه، بعد از یه مدت دیگه میبینن احتیاجی به اونا نیست، فقط با فشار دادن همینا جوابگو میشه، ولی هنوز هیچ کالایی معلوم نیست. به تدریج میان این شکلا رو کامل‌تر میکنن، بعضی وقتا عکس یک حیوانی یا یک خوشه گندمی چیزی میکشن یا یک ظرف مایعی میکشیدن. در دراز مدت همینطور باز به صورت تکامل میاد، احساس میکنن که میتونن از اشیای طبیعی یا شکلای طبیعی برای بیان اسم استفاده بکنن یا نوع کالا. اینی که مثلا مایات شروع کردن تو اون دبه خط خطی کردن، برای گاو شاخ ساختن، به همین طریق بعدن فهمیدن که میتونن از هجاهایی که این اسما دارن استفاده میکنن برای نوشتن. میاد مثلا شروع میکنه با استفاده از همین شکلایی که میبینه، پا، آدم، سر، دست، این چیزا، اسمو بیان کردن. هنوز ما نمیتونیم بخونیم، یه تعدادی گل نوشته داریم توی بین النهرین به دست اومده، شکلاش میخیه ولی ما نمیدونیم چه زبونیه. بعدن که سومری میشه کم کم مشخص میشه، ما میتونیم بخونیم. حدود 400-500 سال که از خط میخی، شروع خط میخی میگذره، ما میبینیم که اسم نوشته شده باشه. بعدن هی زیاد میشه، برای تاریخ و ادبیات و این چیزا به کار گرفته میشه. از حدود 2600-2500 قبل از میلاد بناش یه چیزی حدود 3300 تو ایلام یه پیشروی دیگه داشته. ما نمیدونیم بعد از این توپک ها چی میاد که یه خط نسبتا جامعی ما داریم که برای نوشتن متنای بهش میگن اداری استفاده شده که نمیتونیم اونم نمیتونیم بخونیم، ولی بناش از این دو جا یعنی شوش و جنوب بین النهرین شروع میشه که بعدن به صورت خط میشه. اول مثلا شکل دایره رو میکشیدن روی گل، بعد دیدن که با 4 ضربه میتونن همینو بیان بکنن، بعد اول اینطوری مینوشتن، بعد دیدن اگه اینطوری بنویسن دیگه دستشون روی این چیز ستون را نوشته شده نمیگیره، خط 90 درجه میچرخه از چپ به راست میشه تو خط میخی. این به صورت اینطوری تکامل پیدا میکنه. و بعض وقتا ما میبینیم که مثلا یک شکل ممکنه چندین تلفظ معنی داشته باشه. شکل پا رو که میکشه هم به معنی پاس، هم به معنی راه رفتنه، هم به معنی ایستادنه. شکل گله میکشه یعنی سر، دو تا خط خطی میذاره روش یعنی غذا داره میخوره، یا دستش داره میاره جلوش یعنی حرف داره میزنه. اینطوری بیان کردن بعد همینا به صورت خط میخی در اومده نقاشی ها.
اما پدید آورنده های خط در واقع کسایی هستند که خط میخی رو در واقع یا آرامی رو اینا رو
نه آرامی جدیده، آرامی خیلی جدیده، تو هزاره دوم ابداع میشه.
خط میخی رو
خط میخی اول شکل نگاریه.
بله شکل نگاری بله.
به صورت شکل مفاهیمشون رو بیان میکردن.
آقا خط میخی ریشش در ایران باستانه نیست؟
نه.
کجاست؟
در جنوب بین النهرین.
آقا خط میخی تا کی رایج بوده؟
تا 75 میلادی.
یعنی میشه ما میشیم چی؟ کجا ما؟
تا زمان اشکانیان.
زمان اشکانیان. که بعد اون وقت تبدیل میشه به خط عربی؟
خط آرامی.
خط آرامی. آها هنوز به اسلام نرسیدیم ما.
نه.
خط آرامی به زمان اشکانیان بعد
زمان از زمان هخامنشی ها در ایران شروع شده. ما کاسه هایی داریم از تخت جمشید به دست اومده که آرامی نوشته شده، گل نوشته هایی داریم که روش آرامی نوشته شده. تو بین و نهرین هم نمیدونم چیزی باقی مونده یا نه، ولی متاسفانه به علت اینکه اکثرا مواد فاسد شدنی بودن از بین رفتن. ولی گل خط میخی هم تو 75 میلادی دیگه نفس آخرشو میکشه.
ما چرا ما کمتر یا نداریم، خیلی محدود داریم کسایی که برن زبان ایلامی بخونن، در حالی که ما خیلی خط نوشته های ما ایلامی هستن.
شاید دیوانه دیگه پیدا نشده بود.
نه یعنی واقعا هیچ انگیزه نبوده یا هیچ شرایطی نبوده.
ببینین گفتم خط برای اقتصاد پدید اومده.
بله.
تو این خط اقتصادی برای اون دانشجوش هست یا نیست؟ نیستش.
نیستش دیگه.
خب بنابراین دنبالش نمیرم.
شما شده نمونه دیگه. کسی نره سراغش.
نه خب حالا خوشبختانه من دو سه تا شاگرد دارم که البته در رشته‌های مختلف هستن. غیر از اون دانشجویم که دکترا گرفته الان یه دانشجوی خیلی خوب دارم، هم اکادیش خوبه هم ایلامیش خوبه، دکترای فلسفه داره، دو تا دکتر هستن که فارسی باستانی اینا خوندن، زبانهای باستانی دارن کار میکنن، اونا خیلی خوبه.
ولی خب در دراز مدت ما در واقع این تخصص رو از دست خواهیم داد نیست؟
امیدوارم از دست ندیم. امیدوارم قبل از این که زمان بگذره من بتونم یه چند نفری رو تربیت بکنم که لااقل بتونن کار بکنن.
و قاعدتا اینجوری به نظر میاد که مسئولین ما، میراث فرهنگی ما اصلا علاقه نداره که این زبان ترویج بشه، حداقل پایدار باشه.
حالا این به دانشگاه ها مربوطه
یا دانشگاه
میراث فرهنگی
فرق نمیکنه، بالاخره میراث فرهنگی باید مدعیش باشه دیگه که دانشگاه تربیت بکنه. خودت میراث فرهنگی مؤسسه آموزش عالی داشت.
ولی این خطا اینجا تدریس نمیشد چون جز برنامه شورای عالی فرهنگ و این چیزایی که باید تصویب بکنن، بالاخره اونا باید تصویب بکنن، وزارت علوم و شورای عالی فرهنگ و این چیزها باید تصویب، اونا هم نکردن عزیز.
وقت این به مفهوم این است که ممکن اصلا بسیار از اینا در معرض از بین رفتن و خود اشیا از بین بره،
خود شی از بین نمیره، و اگر برگردونن خب تو موزه سالم نگهداری میشه، ولی محققی میخواد که روش کار بکنه، واقعا پژوهشگری میخواد که هم بتونه اونجا درس بده از روی همون گل نوشته ها که ملموس باشه برای شاگرد، که هم بتونه نسخه برداری بکنه، هم بتونه از روی کتیبه بخونه که فردا این راه ادامه پیدا بکنه.
الان در مجموعه اطلاعاتی که ما از بازبان ایلامی از اون دوران داریم، چقدر از تمدن ایلام ما خبر داریم؟ چقدر اطلاع دانش داریم از تمدن ایلامی؟ براساس این چیزی که تا حالا خونده شده؟
از ساختار تفکری و اندیشه‌ای که اونا داشتن کمتر آگاهی داریم، برای این که ما هیچ متن دینی ایلامی پیدا نکردیم، هیچ متن تاریخی ایلامی پیدا نکردیم، هیچ متنی که ما رو راهنمون بکنه به این که بشناسیم که این چه فکری داره میکنه، یا اسطوره‌اش چیه، یا پندار روزانه‌اش چیه، ما نداریم. ما یه مقدار حتی اونایی که در دوره سوکلمخا نوشته شده و اونا به نوعی اداری هستن، سند مثلا فروش ملک یا وراثت یا ادعای وراثت یا فرزندخواندگی یا امثال اینا، ولی به اون صورت نیستش که ما به درون چیز نفوذ بکنیم، فرهنگ ایلام، و بدونیم چیه واقعا، مگر اینکه در آینده حفاری‌های بشه و ما نوشته‌هایی به دست بیاریم که ما رو راهنمون بکنه به پاسخ‌های زیادی که داریم.
الان کتیبه‌ای که
پرسش‌های زیادی که داریم،
الان کتیبه‌ای که توی دانشگاه شیکاگو هست، کسایی هستن اونجا بتونن بخونن؟
والا میگن که ما خوندیم، ولی من نمیدونم آیا چه اگه خونده باشن چند تا خوندن، چون تنها چیزی که من از اینا دیدم که چاپ کردن که خودشون خوندن 4 تا کتیبه است که 3 تاش میگن مال یک مجموعه دار خصوصیه، یکیش هم یکی استاد من پیشتر خونده اومدن اینا همونو چاپ کردن و روش اظهار نظر کردن، هم معمولا هم 3 نفر با هم کار میکنن، ولی اینکه مجموعه ای رو خونده باشن و چاپ کرده باشن من آگاهی ندارم.
ما تو بین النهرین که بسیاری از یعنی بخش عمده از تمدن قدیم مربوط میشه به بین النهرین.
بله
درسته. میشه درباره هنر بین النهرین و اونجا توضیح بدین که اونجا چه شرایطی داشته و چه نوع؟
ولی درباره هنرش نمیدونم، ولی درباره ادبیاتش ادبیاتش مثلا یکی از شاخه‌هاش شعری که برای خدایان مختلف سروده شده، یا تاریخ، یا متنهای اسطوره‌ای که مثل گیلگمش و افسانه آفرینش و خیلی داستانهای مختلفی که داریم، یا متنهای تجارتی خرید و فروش، یا بازرگان به سفر رفته، یا نامه است که از مثلا از بین النهرین از آشور رفته به ترکیه، یا نامه‌ای که پادشاهان، نامه‌هایی که پادشاهان بین النهرین با پادشاهان مصر رد و بدل می‌کردن. ما می‌بینیم مثلا یه دفعه پادشاه بین النهرین مریض، پادشاه مصر براش دکتر می‌فرسته، یا یه دفعه یه دختری رو به زنی پادشاه بابل میدن، جایزه همراهش رو شهر میدن که چه چیزهایی هستش، یا مثلا از یه شهر تو سوریه که نزدیک مرز عراق ما داریم مکاتبات بین پسر یک پادشاه با یه پادشاه آشور که چه چیزایی رخته، بعد از درونش هم بعض وقتا خبردار میشیم. یک گل نوشته هستش که میگه یه بابایی بیماری چیز داشته، یه بچه بیماری دیوانگی و اینا، بابای از ده خودش بلند میشه که از این بچه نگهداری بکنه، یه مدت بله بچه میمونه و بعد فکر میکنه حالا دیگه خوبه، قصد سفر داره، کاروان اصل را میفته، این میگه تا کاروان را میفته یه استراحتی بکنم، در این استراحت بچه بیاد سر بابای رو میباره. دیوانه شده بوده بچه دیگه، برای همین بابای اومده بوده. از درون ما بعضی وقتا خبردار میشیم یا از وقایع روزانه ما خبردار. ما میدونیم که مثلا خمورابی در دستگاه در قصر پادشاهان همین شهری که گفتم نزدیک کنار رود فرات تو سوریه نزدیک مرز عراق جاسوس داشته، اونا هم در دربار خمورابی جاسوس داشتن که گزارش های مخفیانه رد و بدل میکردن اینا، و دو طرف هم میدونستن که اینا جاسوس دارن تو دربار هم دیگه. ولی از ایران هیچی ما نداریم.
الان بیشترین دغدغه شما چیه؟
بیشترین دغدغه من اینه که یک به خاطر منافع مادی و شهرتی که داره این گل نوشته به راحتی بر نگردونن به ایران به بهونه های مختلف، دو من نرسم کار خودمو به درستی انجام بدم و به چاپ برسونم.
میشه بگی از نظر شما زندگی چیه؟ یعنی اصلا رفتیم این طرف.
هی حالا این دیگه مشکل زندگی این که خب خانم خواهر کسی باید یک هدفی داشته باشه و یکی از گره های خوب نقش غالی باشه که فرهنگ کشورشو بسازه.
خوشبختی رو کجا میشه پیدا کرد به نظر شما؟ خوشبختی چیه؟
خوشبختی چیه؟ داشتن خانواده خوب، فرزندان خوب، همسر خوب، زندگی خوب، بی دغدغه، با آرامش.
الان تو دنیای امروز چه چیز بیشتر از همه شما رو شگفت زده میکنه؟
خیلی چیز هست که نمیدونیم و برای ما کم کم آشکار میشه. همین چند وقت پیش اگه یادتون بود از بلک هول عکس چیز اون چی بهش میگن فارسیش جسم حفره سیاه تو کائنات برامون عکس گرفته بودن. این خودش شگفت آوره که چطوری تونستن. من نمیدونم مثلا دانشگاه شیکاگو یک چند سال پیش یه دوربینی ساخت با 500 خورده گیگا قدرت گیگابایتی و این چیزا که بردن تو شیلی نصب کردن برای اینکه بتونن از ماده تاریک عکس بگیرن. اگه بتونن عکس بگیرن خب شگفتی آوره. سفینه ای که زیر دریایی که میره عمق 5-6 هزار متری، از اون جانورانی که زیر اون فشار سهمگین آب حساب بکنید 5 کیلومتر زیر آب عکس میگیره، و جانورانی که به شما نشون میده که آدم خیال میکنه دنیای تخیلیه. اینا همه شگفتی آوره. هر چیزی تو دنیا اگه نگاه بکنیم، حرکت ابرها، زیباییشون.
شما الان از موقعیت که الان داری راضی هستین؟
من ناراضی نیستم، من همیشه شادم. اگه تلخی هم باشه تلخی ها گذراست، آدم که بر میگرده بهش میخنده.
اگر شما خواستین از اول شروع کنین دوباره همین مسئله؟ همین. الان بزرگترین آرزوتون چیه؟
خوشبختیه. اول خانوادم، بعد سرزمینم، و بعد اینکه بتونم کارم انجام بدم.
به چه چیزهای امید دارین؟ از چه چیزهای ناامیدین؟
من به هیچ چیز ناامید نیستم، همیشه امید دارم به بهتر شدن.
هیچ وقت قصد نکردین خاطراتتون رو بنویسین؟
نه.
چرا؟
چه احتیاجیه؟
بالاخره یه درسی برای آیندگان.
نه درس نیست، هر کسی بالاخره زندگیشو میکنه و میره. مثلا من هم یکی هستم از اون نقشه غالی. این تعبیریه که اسحاق آسیموف توی یک کتابش کرده که یه نفر که بانی میشه که سفر خارج انجام بشه و سکونتگاهی در خارج، میگه من یک گره از نقش غالی هستم. ما هممون یه گره از نقش غالی هستیم که به اصطلاح فرهنگ و تاریخ این سرزمین رو میسازه. دیگه چیزی بیشتر نیستیم.
اگر دانشجو مثلا چند تا دانشجو براتون باشن، چطورتون باشن، من بخوام مسیر شما رو طی کنن، اگه بخوام یک توصیه بهشون میکنین چی بهشون میگین؟
حالا اون دانشجویی که الان دکتراش گرفت، روزی که اومد خواست شاگرد من بشه، من یه توصیه بهش کردم و یه قولی ازش گرفتم. گفتم این خشن قورباغه ها رو برای زندگی کردن باش که درآمد داشته باشی حساب نکن، یک رشته دیگری که برات زندگی میسازه یاد بگیر، کار بکن باش، بعد وقتتو بذار روی اینا که خیالت هم راحت باشه. و اون رفت اول عمران خوند، چند سالم کار کرد، بعد با خرج خودش تونست اول بره دانشگاه آکسفورد و بعدم بوسیه اونجا شد، چون شاگرد اول شده بود، تمام هزینه تحصیلش و استقامتش اینا رو دادن تا دکتراش گرفت. پس اگه اول یه جایی برای درآمد خودش پیدا بکنه بعد بیاد سر وقت اینا در این کشور. تو خارج هم متاسفانه همینجوره، تعداد شاگرد ها بیشتر از استاد هست که سر کارن و یا نیاز هستش. اینی که یه نفر که دکترا میگیره سب میکنه، یه نفر بمیره تا بتونه جاشو بگیره. تو این رشته هایی که پول خرج کن هستن در دنیا، شما رشته بازرگانی، شما برین دانشگاه شیکاگو، فرض کنیم تو رشته دکترای بازرگانی قبول شدین، اینجا یه میز، اینجا یه میز، اینجا یه میز، اینجا یه میز، این شرکت اینجا نشسته میگه من به تو ماهی مثلا $5,000 میدم تو این درس رو بخونی، یکی میگه من $5,500، این یکی میگه $6,000 بهت میدم ماهانه که تو بیای درس بخونی بعد تو شرکت من کار بکنی. خب این رشته بازرگانی، رشته حقوق همینطور، اما کسی نمیاد برای رشته های علوم انسانی همچه خرجی بکنه چون اینا خرج تراش هستن.
شما چقدر با پروژه ما آشنا شدیم بالاخره؟ این آخرین سوال من در واقع.
یه دفعه من رفته بودم تو سایتتون، دیدم که درباره آدم های مختلف باشون پرس و سوال اینا، ولی کامل نشون نمیداد چیزی که من گرفته بودم، یا شاید بلد نبودم که درست استفاده بکنم. چند خطی بود بعدش میرفت روی یکی دیگه. ولی من پرسش کردم
هیچ ارزیابی دارین که این کار چقدر مثلا اهمیتش مثلا چی هست؟ هیچ ارزیابی دارین از این پروژه؟
اینطور که من برداشت کردم یک تاریخ نگاری از کسانی که در رشته های مختلف هستن که فردا احتمالا نخواهند بود و میتونه رهگشا باشه برای یه عده دیگه که علاقه مند هستن شاید.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
زنده باشید.